تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو.
دوستان و همراهان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. برنامه موج نارنجی تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. این آخریشو داشت زبونم میگرفت، ره داشت میزد. نه خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین. امروز شیر پاک نخورده که میخوام بهتون معرفی کنیم، از اون شیر پاک نخورده تاریخ ایرانه. یعنی یه خیانتایی کرد در حد همون وسعت تاریخ ایران. نازنین بزرگ عظیم گسترده، برو بریم آقا.
گوش بده به تمام رخ، رخ گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ،
تمام. امروز تو برنامه تمام رخ قصد داریم یه نگاه بندازیم به یکی از شخصیت‌های پیچیده و پر رمز و راز تاریخ معاصر ایران. کسی که وقتی بهش فکر میکنیم انگار که به یک جاسوس مخفی با کت و شلوار و شیک و یه استکان چایی تو دستش داریم نگاه میکنیم، که خیلی اعتماد به نفس بالایی داره و تو خونسردی زیر بارون راه میره و همه رو میکشه و به اهداف خودش دست پیدا میکنه. یه همچین آدم خفنی در نظر بگیریدش. بله، صحبت از اردشیر ریپورتره. مردی که برای خیلی ها دوست نزدیک به نظر میرسید، ولی در واقع برای منافع بریتانیا کار میکرد. اون با رفتار دوستانه و ایجاد اعتماد در رجال سیاسی تونست اطلاعات حیاتی و مهمی رو جمع‌آوری و به بریتانیا منتقل کنه. مثلا اون وعده‌های حمایتی رو در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به رجال میداد که آره بیاین اینجا این کارو بکنید، سود خوبی توشه. و این صحبت‌ها که باعث میشد اونها هم به اردشیر ریپورتر اعتماد کنن و اطلاعات حساس خودشونو با اون به اشتراک بذارن. مثلا در بسیاری از جلسات مهم و مهمونی‌ها اون با ظاهری دوستانه سوالات کلیدی رو میپرسید که بعداً تبدیل به گزارش‌های مفصل برای لندن میشد. مثلا تو یکی از همین مهمونی‌ها اردشیر ریپورتر با لبخند و شوخی از وزرای قاجاریه درباره بودجه نظامی پرسید که آره چقدر هزینه کردین و پولا چی شد و اون چقدر هزینه برد و اون چقدر چی شد و اون اونا. آقا اونا هم سیر تا بیاز ماجرا رو واسه اردشیر ریپورتر تعریف می‌کردن که آره بودجه رو دادیم، انقدر توپ خریدیم، اونقدر اسلحه خریدیم، اونقدر اینجوری کردیم، اونقدر اونجوری کردیم. غافل از اینکه این اطلاعات دقیق همون شب به لندن ارسال می‌شدن و در گزارش‌های اطلاعاتی بریتانیا جای می گرفتن. نازنین اردشیر ریپورتر
تو چقدر سوسوله، روح به خاصیت بیروحه.
با من داری میگی؟
ببین
نگاه کن، نیم وجب جنس چه پر روی شده واسه من.
نیم وجب من نسبت تو زمینه، فهمیدید؟
اما اردشیر ریپورتر کی بود؟ اردشیر ریپورتر یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران بود. دست کم نگیریدش آقا. اون از یک خانواده پارسی و زرتشتی اهل هند میومد که به دلیل روابط فرهنگی و تاریخی این جامعه با ایران که به نظر قدمتش برمیگرده به همون ایام نادرشاه و اون حمله‌ای که نادر به هندوستان داشتن از این اینگونه مسائل، این ارتباطات فرهنگی شکل گرفته بود از اون موقع. اردشیر هم خلاصه یادگاری بود که نسل به نسل چرخیده بود و هنوز مونده بود. از کودکی با فرهنگ ایرانی آشنا بود اردشیر نازنین ما. خانواده اون در تجارت و ارتباط با بریتانیا فعالیت داشتند و این ارتباطات اولیه به او کمک کرد تا به جاسوسی برای بریتانیا روی بیاره و نقش مهمی رو در پیشبرد منافع اونها در ایران ایفا بکنه. اردشیر به طور پنهانی نقش مهمی رو در سیاست ایران بازی کرد. یکی از مهمترین کارهاش طراحی و هدایت کودتای 1299 بود که منجر به صعود رضاخان به قدرت شد. فکر کن رضا شاه، حکومت پهلوی توسط اردشیر ریپورتر به قدرت رسید. اعتقاد دارن که اردشیر ریپورتر لیاقت اینو داره که کاندیدای جایزه بهترین جاسوس تاریخ هم بشه نازنین. اما طنز ماجرا اینجاست که اون به ظاهر یک مشاور و دوست برای رجال ایرانی بود. در مهمانی ها کنار اونها میشست، زغالشونو داغ میکرد، با اونها چای میزد، لبخند میزد، اما پشت پرده برای بریتانیا گزارش مینوشت. یعنی خیلی راحت همزمان که داشت زغال رو آماده میکرد بذاره رو قلیون، یه سوال هم میپرسید با لبخند که آره فلانی وضعیت مالی کشور چجوریه؟ فلانی هم تا جایی که جا داشت اطلاعات دقیق میداد، نقطه‌ای، غافل از اینکه همون شب این اطلاعات به صورت یه گزارش میره لندن. میدونی انگار اردشیر تو هر جلسه یک چشمش به میز و منقل و زغال و این چیزای آقازاده ها گرم بود و یک چشم دیگرش به لندن. اما خفن ترین کاری که آقای اردشیر ریپورتر کرد کودتای 1299 بود، همون کودتایی که رضاخان رو به جنرال آیرونساید معرفی کرد و نقشه کودتا رو با کمک اون پیش برد. این معرفی تو یه جلسه محرمانه تو قزوین انجام شد، جایی که آیرونساید به دنبال یه فرد قوی و قابل اعتماد برای پیشبرد منافع بریتانیا تو ایران میگشت. آیرونساید به این نتیجه رسید که رضاخان به دلیل پیشینه نظامی، انضباط بالا و توانایی تو مدیریت نیروها میتونه بهترین گزینه برای ایجاد ثبات و تقویت قدرت مرکزی تو ایران باشه. رضاخان همینطور به دلیل تمایلش به اصلاحات و مبارزه با نفوذ روحانیون و عشایر از دید آیرونساید میتونست به تحقق اهداف بریتانیا کمک بکنه. نتیجه این جلسه توافق بر سر کودتایی بود که رضاخان رو به قدرت میرسوند و منجر به تمرکز بیشتر قدرت مرکزی تو ایران میشد. اردشیر موفق شده بود بریتانیا رو قانع کنه که رضاخان بهترین گزینه است برای حفظ منافع اونها، همین رضاخان عالیه. به خاطر اینکه رضاخان فردی قاطع و بی‌رحمه که گرایشات خاص مذهبی هم نداره و خیلی راحت میشه روش مسلط شد. همینطور اون تمایل به همکاری با بریتانیا داشت و میتونست ثباتی که بریتانیا برای منافع خودش میخواست رو فراهم بکنه. از این منظر اردشیر بیشتر شبیه به یک کارگردان پشت صحنه بود که بازیگرای اصلیش رضاخان و افسران بریتانیایی بودند. تصور کنید رضاخان به عنوان فرمانده قزاقها وارد صحنه میشه، ولی خب کارگردان واقعی اردشیره که پشت پرده نشسته و با هر حرکتش نقشه‌ای برای آینده ایران میریزه. انگار که رضاخان فقط مهره تو بازی شطرنج بود که اردشیر برای بریتانیا بازی میکرد. خانم آقایان اردشیر ریپورتر که احتمالاً اسمش رو خیلی از شما نشنیدین، در واقع به نوعی میشه گفت به طور غیر مستقیم شاه ایران بود، چون اون داشت به رضاخان خط میداد. جاسوسی که دوست همه بود، اردشیر در کنار ارتباطات خودش با بریتانیا تونست روابط بسیار نزدیکی هم با رجال قاجار و سپس پهلوی ایجاد بکنه. از ارتباط ویژه با عبدالحسین تیمورتاش بگیر که یکی از مشاوران نزدیک رضاخان بود تا همه حلقه های روشنفکر اطراف رضاخان. به عنوان مثال اردشیر در جریان برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و اداری رضاخان هم به تیمورتاش مشاوره می‌داد و اردشیر با پیشنهادهایی برای تأمین مالی پروژه‌ها و جلب حمایت بریتانیا نقش مؤثری رو ایفا می‌کرد. من خودم بعضی وقتا فکر میکنم که اگه اردشیر ریپورتر الان حضور داشت و تو شبکه‌های اجتماعی صفحه داشت، شاید تو پروفایل خودش مینوشت دوست همه ولی فقط برای بریتانیا. اون با همه رفاقت میکرد ولی در واقع همیشه به فکر منافع استعماری بریتانیایی ها بود و ایران یک قرون براش ارزش نداشت. اردشیر ریپورتر به عنوان رئیس جامعه زرتشتیان ایران هم فعالیت میکرد، یعنی تو ایران همه اینو به عنوان یه زرتشتی میشناختن. اما خب بسیاری از زرتشتی از مدیریت اون ناراضی بودن، گفتن آقا این انگار خوب کار نمیکنه ها، این مثل ما عبادتمون مشکوک میزنه. تا جایی که اردشیر ریپورتر تلاش کرد بهایت رو میان زرتشتیان گسترش بده، یعنی وسط عبادت همه زرتشتی‌ها در حال عبادت به سبک خودشون بودن، یهو میدیدی یه بهایی رو وسطشون میآورد جا میداد. زرتشتی‌ها با تعجب هم نگاه میکردن، میگفتن آقا این دیگه چی جور عبادتیه. این تناقض خنده‌دار نشون میداد که چطور تلاش‌های اردشیر ریپورتر برای تغییر هویت مذهبی جامعه باعث نارضایتی شدید این جامعه هم شده بود. زرتشتیان کرمان به صراحت به مدیریت اون اعتراض میکردن و خواستار جایگزینی اون با یک نماینده ایرانی دیگه شدن، به خاطر اینکه احساس میکردن اون منافع واقعی جامعه زرتشتیان رو نادیده میگیره. شاید طنز ماجرا همین باشه که اون به جای حمایت از زرتشتیان سعی داشت اونها رو به مسیری ببره که خودش برای زرتشتیان انتخاب کرده بود. اون دلش میخواست بهایا بیان روی کار به جای اینکه زرتشتیا بیان اونجا و عبادت کنن. البته ارتقای جامعه بهایا تو ایران احتمالا خواسته خود اردشیر ریپورتر نبود، بلکه دستوری بود که از لندن میومد. اردشیر نه تنها رضاخان رو به قدرت رسوند، بلکه بعدها به عنوان مشاور نزدیک اونم نقش پررنگی داشت. همونطور که قبلا گفتم به رضاخان قشنگ توصیه میکرد، آقا میگفت آقای رضاخان این کار رو انجام بده، اون کار رو نکن، حالا الان گروه های قومی و عشایری رو ضعیف کن، حالا قدرت روحانیون رو باید کاهش بدی، حالا این کارو بکن، اون کارو بکن، اینجا رو بزن، اونجا رو نزن، اینو بکش، اونو نکش، این کارو بکن، همه کار. حتی تو تاریخ ثبت شده که رضاخان برای مشورت گرفتن میرفت تو خونه شخصی این آدم، در خونه رو میزه تق تق تق، اردشیر خونه ای، بیا رضا داخلم، رضا میرفت داخل مشورت میگرفت میومد بیرون. این روابط به شکل طنزآمیزی میتونه نشون دهنده این باشه که رضاخان شاه مملکت ایران بیشتر شبیه دانش آموزی بود که معلم خصوصیش یعنی اردشیر اونو هدایت میکرد، انگار که هر قدم رضاخان از پیش توسط اردشیر ریپورتر برنامه ریزی شده بود. اردشیر ریپورتر یکی از اون شخصیت‌های مرموز و در عین حال تاثیرگذار تاریخ ایران بود که به شدت پشت پرده سیاست‌های استعماری بریتانیا در ایران قرار داشت. اون با استفاده از نفوذ و روابط خودش نقش اساسی تو شکل‌گیری تحولات کلان سیاسی ایران داشت. فردی که همه رو دوست خودش میدونست ولی در واقع برای منافع بریتانیا کار میکرد. این نکته میتونه محور اصلی برنامه ما باشه تا ببینیم چطور یک جاسوس به ظاهر دوستانه میتونه در تاریخ ایران نقش آفرینی کنه، جاسوسی که از پادشاهی فقط تاجشو نداشت. موسیقی تا یه برنامه دیگه و یه تمام روخ دیگه، شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
از تو چه پنهون کنم، بی سر و سامون منم، دیده به در دوخته، سوخته جان و تنم، داغ تو در خرمنم، آتشی افروخته، بی تو دل افسرده من، خون جگر خورده من، قبض سخن بسته من، از همه دل کندم، گرگه گدم خندم، در به دری خسته من. هر لحظه داغی دیده ایم، در نای نی نالیده ایم، داغ اگه بود ما ناله ایم، نی اگه بود ما ناله ایم، گوی از لب خاموش من، بار غمت بر دوش من، یارب چرا با مانده هم، خون شد دل پر جوشه. آتشی افروخته، بی تو دلم افسرده، من خون جگر خورده، من لبز سخن بسته، من از همه دل کنده، هم گریه در خنده، هم در بدری خسته من. هر لحظه داغی دیده ایم در نای نی نالیده ایم، داغ اگه بود ما لاله ایم، نی اگه بود ما ناله ایم. گوید لب خاموش من بار غمت بر دوش من، یارب چرا با مانده ام، خون شد دل پر
در سایه سار نخل ولایت.
قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت می کنم، توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی میکند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما میشود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمانها.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان و شنوندگان عزیز. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش رادیو سبا مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. کم کم لحظات ملکوتی اذان صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان در این دقایق و لحظات عرفانی التماس دعا داریم و با ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به وقت تهران.
بر آستان جانان
باز هم با دعوت مأذنه ها به استقبال قرارت می روم. چشم به راه شیرینی این دعوتم که حی علی خیر العمل.
زیر سقف مسجد خیلی خبر است، به دلها آرامش می باشن، به پیشونی ها نور می بخشن، به چشم ها روشنایی هدیه می دن، به سینه ها عطر ایمان و معنویت می زن. زیر سقف مسجد جشنواره دائمی رحمت و